از ما محبت نسبت به امام خواستن، خیلی امر مهمی است. گفتن امام رو بیش از همه تعلقاتتون دوست بدارید. حالا آیاتش متعدد. به ما گفتن اگر شما متعلقاتتون رو بیش از امام دوست داشته باشید، منتظر باشید. خدای متعالی یه تهدید سنگین کرده. قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال اقترفتموها و تجارتون تخشون کسادها و مساکن ترضونها. پدرانتون، مادرانتون، عشیرتتون، تجارتتون، اموالتون، اینا رو بیشتر از خدا و رسول و امام و جهاد در راه خدا و رسول دوست می‌دارید، فترب منتظر باشید خدای متعال در باب شما حکم کنه. مرحوم فیض از بزرگان مفسرین شیعه می‌فرمان که خدای متعال خیلی اینجا سخت گرفته. قل من یتخلص عن، کم کسی بتونه جان سالم به در ببره. از ما محبت نسبت به امام خواستن، از ما تسلیم نسبت به امام خواستن. امام کلمه سر خداست، خیلی کارها میکند، بر ما پوشیده است. باید تسلیم باشیم، بفهمیم چرا تسلیمیم، ولی تسلیم باشیم. نفهمیده تسلیم نباشیم، ولی تسلیم باشیم. خیلی سخته. از ما نسبت به امام رضا خواستن، هر کاری امام کرد راضی باشید. این دیگه بالاتر از همه است. از ما اطمینان به تقدیر امام خواستن، گفتن امام هر کاری میکنه شما خیالتون راحت باشه و تا آخر کار رو دیده، نگران نباش. حالا عنایت بکنید، شب قدر شب تجدید عهد با امام، معنای غیر این نداره. امام امشب نه مقدرات ما، مقدرات عالم رو معین میکنن. جایگاه جبهه حق و باطل امشب رقم میخوره، از دست امام بیرون نیست. کدام سنگر از جبهه باطل گرفته بشه، کدام سنگر به مؤمنین داده بشه، خدای نکرده کجا مؤمنین مجبور به عقب نشینی بشن، اینا همه امشب رقم میخوره. حضرت امشب دستگاه شیطان رو هم تهدید میکنن، برنامه‌شو امشب حضرت امضا میکنن. حضرت مهیمن به دستگاه حق و باطل هر دوست. امشب همه اینها رقم میخوره. یه روایت عجیبی در کافی نقل کردن در همین ذیل آیاتی که روایت مربوط به سوره قد در کتاب الحجه، اونجا حضرت فرمودن که امیرالمومنین مکرر پیغمبر خدا وقتی به این دوتا برخورد میکنن سوره قد رو میخوندن با حالت خشوع و بکا. گفتن آقا چرا اینقدر گریه میکنی؟ میفرمود به خاطر اون چه من دیدم و قلبم مشتمل بر اوست. گفتن آقا چه دیدی؟ حضرت میفرمود تنزل الملائکه و روح فیها به اذن ربهم من کل امر. ملائکه و روح که از اعظم ملائکه است، از هر امری اون شب بر امام نازل میشن. بعد حضرت میفرمود خب چیزی دیگه میمونه؟ میگفتن نه. حضرت فرمود کی نازل میشن؟ عرض کردن به شما. فرمود این بعد از منم شب قدر هست؟ عرض کردن بله. فرمود بعد من به چه کسی نازل میشن اینها؟ گفتن نمیدانیم. حضرت دست رو شونه امیرالمومنین گذاشتن، فرمودن ایشان. بعد اون جمله‌ای که عرض کردم، این می‌خواستم عرض بکنم، این حدیث رو برای این خوندم. حضرت فرمود شب قدر که میشه از کثرت حوادث رعب و وحشت اینا رو میگرفت. میدونید یعنی چه؟ یعنی اون شب جبرئیل نازل میشه، روح میاد، ممکنه پرونده اینا رو ببندن همه میشن. ممکنه امشب به اذن امام زمان پرونده کل دستگاه استکبار یه جا بسته بشود. معنی ظهور همینه دیگه. تو این تقدیر ما هم جامو معین میشه. ما اول چیز کجاست؟ دیدید امشب مکرر میگیم ما را از آتش نجات بده. آتش یعنی دستگاه ولایت ائمه جور، از دستگاه ابلیس و سقیفه و اتباعشون نجات بده. حالا رسیدیم به دستگاه امیرالمومنین. دعاهای امشب رو ببینید. روحی معرواح سعدا، اسمی ارز کنم فس سعدا، روحی معرواح شعدا، احسانی فی علیین. اینجونی سادم تو جبهه اقامت کافی باشه، درجات داره، آدم باید امشب جز سعدا بشه، امشب باید با شهدا همراه بشه، انسان باید امشب عملش تو مقام علیین قرار بگیره، اون مقام عالی که صحیفه ابراره. ان کتاب الابرار لفی علیین. امشب باید انسان به مقام علیین برسه، اعمالش وارد علیین بشه. امشب یه چنین شبیست. دعای شب 23 رو بخونید، ملاحظه بفرمایید. دعای روز ماه رمضان که هر روز تکرار میشه دعا همینه، اگه امشب شب قدره این خواسته های من است. امشب شب رسیدن به کلمه تام است. امشب اگر انسان بیعتراشو انسان با امام تجدید کنه، اونایی که خدای متعال خواسته کوتاهی کرده، تسلیم، طاعت، محبت، رضا، اطمینان، ببینید اون صفاتی که در زیارت امین الله هست صفات مؤمن به امیر المؤمنینه. نفسش اینجوری میشه. ببینید ما خیلی تو مدار پایین راه میریم. مؤمن بعد سلمان مؤمنه، ابراهیم خلیل ارباح نافدا شیعه است. از امام زمان کی بهره برده؟ بله گهگاهی سیدنا طاووسی پیدا بشود، بحرالعلوم پیدا بشود، بزرگانی مثل امام این جور آده، کی بهره برده؟ امشب شب بهره‌مندی از امام. ما نمیتونیم مثل خودمون رو طلا کنیم، ولی امام میتواند مثل ما رو با یک نگاه طلا بکند. یک نگاه سید الشهدا تبدیلش کرد. آمد محضر امیرالمومنین، فرزندش رد شد، گفت آقا این فرزندم محبت شما رو نداره، خیلی نگرانم. حضرت فرمود میخوای محب ما بشه؟ گفت بله. حضرت یه نگاه بهش کرده، مسیرش عوض شد. یه نگاه امیرالمومنین ها. امشب شبیست که امام زمان با یک نگاه، با یک اشاره کار رو اصلاح میکند. اگر کسی امشب تجدید عهد با امام کرد، عهدش رو محکم کرد، پرده ها رو کنار میزنن، شب قدر رو بهش نشون میدن، میبیند چه امام حکیم مهربانی داره تقدیر میکنه. تقدیر ما هم امشب ضمن این تقدیر، اول بعد از جبهه باطل و تعلق اونا، همه تعلقات ما بیاد تو جبهه امیرالمومنین، بعد در درجات ایمان سیر کنیم. این با یه نگاه، با یه اشاره، با یه قلم حضرت واقع میشه امشب. عظمت امام زمان اینجوریست، کلمه تام. امشب اگه کسی خوب با امام راه رفت، شب قدر یعنی شب رسیدن به همه اوصاف جلال و جمال امام، نه یکیش، مؤمن کامل شدن، تمام صفات امام در قلب انسان تجلی. این مال شب قدره، خدای متعال شب قدر رو برای این قرار داده، از همه بدی ها پاک شدن، به همه خوبی ها در ظرف خود رسیدن، وقت شب قدره و اونم شب امامه. همه هم در یه چیز خلاصه می شود، تجدید عهد با امام، معرفت امام، محبت امام، تبعیت امام، تسلیم با امام، قولها رو محکم کردن، کمربندها رو محکم بستن در راهی همراهی امام و تبعیت از امام. شب قدر معنای دیگری نداره. اگر کسی به امام رسید، به قدر رسید. به هر میزانی که از نور امام در افق وجود انسان طلوع میکنه، انسان اهل شب قدر میشه. خیلی باید امشب انسان متوجه لحظات باشه، التماس بکنه از حضرت بخواهد که وقت اگر کسی دید امام زمان داره تقدیر میکنه، مطمئنتن به قدرک، راضیتن به قضایک. این دست حکیم و مهربان و توانا هر چه رقم زد، آدم باید آرام باشه. مؤمن امشب آرام میشه. علامت درک شب قدر آرامشه. وقتی امام زمان رقم میزند، هر چه رقم میزند خوبه. این دست هر کاری بکند خوبه. هر چه امشب امضا کنه زیباست. پیروزی باشه، شکست باشه، هر چه باشه، آرام میگیره انسان، بعدم راضی میشود. امشب شب مشاهده تقدیر و دست مبارک امام زمان در تقدیر عالم و شب رسیدن به اطمینان و رضاست. مطمئنتن به قدرک، راضیتن به قضا. امشبه که انسان میتونه دست امام رو ببینه، به اطمینان به تقدیر و رضای به تقدیر الهی برسه. شب قدر شب رسیدن به این مقامه. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه وفي كل ساعة وليا وحافظا
حافظا قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها. سینه تنگم مجال آه ندارد، جان به پای لب است و راه ندارد، گوشه چشمی به سوی گوشه چین کن، زان که جز این گوشه کس پناه ندارد. میدانم لایق نگاه تو نیستم، خوشا به اون حال نایی که یه سال مراقبه کردم، ولی گرچه سیه رو شدم غلام تو هستم. خواجه مگر بنده سیاه ندارد؟ شب قدر شب امام حسین، شب سوم رحلت و شهادت امیرالمومنین، فرق بشکافته شیر خدا، پرچم سرخ شه کرب و بلا، همه گویند بیا مهدی جان. انشالله امسال سال ظهور امام زمان باشد، میاد تکیه به کعبه میزند، با مردم عالم صحبت میکند، ابتدای درد دلی دارد. الا یا اهل العالم ان جدی الحسین قتلوه عطشانا، از آب هم مزایقه کردند کوفیان، خوش داشتند حرمت مهمان کربلا. یا ابا عبدالله، ما اگه شما رو نداشتیم چه باید میکردیم شب قدر؟ امام رضا فرمود اگر بر امام حسین گریه کنی اشکت بر گونت جاری بشه، خدای متعال همه گناهانت رو میامرزد، نگاه به کوچک و بزرگیش نمی کنه، به کم و زیادش نگاه نمی کنه، یک جا می بخشه. بیان نورانی امام رضاست. الا یا اهل العالم ان جدی الحسین سهقو عدوانا، مردم عالم بدانید لشکر شیطان بر بدن جد من اسب تاختن. الا یا اهل العالم ان جدی الحسین ترکوه عریانا، مردم عالم بدانید بدن جد من رو حتی پیراهن کهنش رو به غارت بردن، سه روز عریان مقابل آفتاب. الهی الاف، الهی الاف، الهی الاف.
يا رب تقبل توبتنا. ربي واغفر زلتنا الله وتعطف وامح خطيئتنا الله يا ربي تقبل.
بسم الله الرحمن الرحیم و به این استعین انه خیر و ناصرن و معین، اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام و بوی خوش آشنایی از طرف بنده سید حمید حسینی و دیگر همکارانم آقایان روح‌الله اسماعیلی تهیه کننده، محسن مهاوادی صدا بردار و محمد حسین آزما هماهنگی پخش در بخش سوم برنامه رادیو معارف، سه‌شنبه هفتم خرداد 22 رمضان المبارک. خدمتون عرض کنم که با سخنرانی حجت الاسلام میر باقری در برنامه بربال سخن همراهتون بودیم، امیدواریم که بهره برده باشید. در ادامه زمزم احکام رو به عنوان اولین برنامه این بخش تقدیمتون خواهیم کرد. 12:40 تا آسمان ویژگی اذان ظهر پخش میشه. 13:20 با گوهر ناب همراهتون خواهیم بود و انشالله بعد از پیام ولایت و اخبار ساعت 14 بازم در خدمتون خواهیم بود. دعوت میکنم با زمزم احکام از این لحظه همراه باشید.
در دیده روشن گوهران زمزم احکام، چون لحظه پرواز به آفاق بلند است، چون لحظه پرواز به آفاق بلند است. ای دوست ای دوست، فراگیری هر حکم الهی، یک پنجره باز به آفاق بلند است، یک پنجره باز به آفاق
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به محضر شما شنوندگان فهیم رادیو معارف، همراهان عزیز برنامه زمزم احکام. توفیقی است برای بنده و همکارانم که در این برنامه خدمت شما هستیم و انشالله سوالهای شرعی شما عزیزان رو با حضور نمایندگان مراجع عظام تقلید پاسخ میگیم. راه های ارتباط با برنامه هم از طریق سامانه پیامک شماره 30553 رادیو معارف هست و هم از طریق تلفن های آشنای رادیو معارف 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025. امیدواریم شما عزیزان با برنامه زمزم احکام همراه باشید و پاسخ سوال های شرعیتون رو بشنوید. و اما اولین سوال این بنه بشنوید.
من مزه تقلیدم آیت الله خامنه‌ای هستم. من یه فکر دارم به سن تقلید رسیده، واجباتی که براش واجب شده نماز نمی کنه. من مثلا تاکید می کنم، خیلی تاکید می کنم براش نماز بخونه، به هر دلیل هر راهی رو امتحان کردم، اما رفلت می کنه، نماز نمی کنه، به حتم گوش نمی ده. من چیکار کنم؟
حجت الاسلام و المسلمین طباطبایی در پاسخ به سؤال شرعی این مقلد حضرت آیت الله خامنه ای این گونه توضیح دادند:
نماز خوندن تشکر از خداست. همه خصوصا این فرزند این شنونده محترممون بدونن و یا ایشون برای این فرزندشون توضیح بدن که نماز خوندن تشکر از خداست. خدا به ما نعمتهای فراوانی داده، سلامتی، چشم سالم، گوش سالم، شنوایی سالم، بویایی و چشایی سالم، فکر سالم، بدن سالم، اینها تشکر نیاز داره. ببینید تمام حیوانات تشکر میکنن. فرض کنید اگر یه مرغی باشه شما دونه جلوش بریزید با دستاموز شما میشه، این تشکر اون حیوانه. با عرض معذرت اگر یه حیوانی مثل سگی رو اگر غذا بش بدیم میاد محبت به ما میکنه، این تشکر اون حیوانه. ما از این حیوانات دیگه کمتر نباشیم. خداوند متعال این همه نعمت به ما داده، تشکر از خدا فقط یه نماز خوندن ساده است. شبانه روز 17 رکعت. اگر هر رکعت رو بخوایم فقط واجباتش انجام بدیم شاید یک دقیقه بیشتر نشه. یعنی شبانه روزی 17 دقیقه 20 دقیقه وقت برای خدا گذاشتن خیلی نیست. به این فرزند محترمتان با کمال احترام بفرمایید که به پاس این همه نعمتی که خدا به ما داده ما میخواییم یه تشکر ساده از خدا کنیم و نماز بخونیم. اون تشکری که خدا میپسنده نمازه و این نماز مقدار واجبش رو ترک نکنن که این باعث میشه انسان از حیوانات هم پایین تر بره خدای نکرده و بی احترامی به خداوند عواقب دنیا و آخرت نامناسبی هم برای انسانها داره. دقت بفرماین و با زبان نرم این بچه رو وادار کنن بهش بگن یه جوری که بفهمه و قبول کنه نماز خوندن کار خوبی انشالله میخونه. این پدر محترم وقتی که کارش انجام داد انشالله این فرزندش نماز خون میشه. اما اگر باز هم این فرزند گوش نکرد و نماز خون نشد این پدر دیگه تکلیفی نداره، امر به معروفش انجام داده و دلسوزی و مهربانیش هم انجام داده و نصیحتش رو هم نسبت به پسر تمام کرده، دیگه تکلیفی نداره.
رادیو معارف رو میشنوید، برنامه زمزم احکام و پاسخگویی به سوالهایی که شما عزیزان برای این برنامه فرستادید. شنونده محترمی نوشته: من کارگر کارخانه هستم و برای امرار معاش با ماشین هم گاهی کار میکنم. اگر پولی رو از این بابت پس انداز کنم آیا خمس آن را باید بدهم یا نه؟ اگر از وقت استراحتم استفاده نکنم و همان حقوق کارخانه را دریافت و هزینه زندگیم کنم و مایحتاج خانه را با آن تهیه کنم مبلغی برای من نمی ماند. لطفاً راهنمایی کنید در این صورت که من کار مضاعف انجام می دهم از درآمد باقی مانده آن باید خمس بدهم یا خیر؟ حجت الاسلام و المسلمین طباطبایی در پاسخ سؤال شرعی این مقلد حضرت آیت الله خامنه ای گفتند:
باید از خدا درخواست کنیم که خداوند انشالله برای این شنونده محترم ما و همچنین دیگر بزرگواران گشایش در زندگی و گشایش در معیشت انشالله انجام بشه. به هر حال وقتی که شما اضافه کار دارید، کار دومی دارید، شغل دومی دارید و درآمدی دارید، سر سال خمسی که شد فرق نمی درآمد از شغل اول بوده یا از شغل دوم، چه تا سر سال خمسی در زندگی شما مصرف نشده و باقی مونده این مشمول خمسه و باید خمسش پرداخت بشه. کسانی که مشمول خمس میشن اگر در پرداخت خمس مشکلی دارن میتونن با مراجعه به دفتر مقام معظم رهبری اجازه بگیرن و خمسشون رو به تدریج بپردازن تا فشاری به زندگیشون نیاد و زندگیشون خدای نکرده مختل نشه.
این از چه بنده موقع چه خدمت سربازی بودم در سال 64 موقع مرخصی آمدن از کتابخانه اعظم نیروی سپاه کتابی چند با خودم آوردم ولی هنوز بر نگردندم. تکلیف من چیست؟
توضیحات حجت الاسلام و مسلمین شریفی در پاسخ به سوال شرعی این شنونده محترم که از مقلدین حضرت امام خمینی رحمت الله علیه هستند.
تکلیف شما این است که کتاب ها رو از همون به اصطلاح ارگانی که برداشتید آوردید برید به اونها برگردانید و استغفار هم بکنید، چون پا مال اونجاست و یا یک کسی وقف کرده یا اینکه به اصطلاح اختصاص داده به اونجا، کتاب ها رو باید به همون محل خودش برگردانید.
وارد شدن به خانه قدیمی و خالی از سکنه فقط برای دیدن داخل خانه از نظر شرعی مجاز است یا خیر؟ حجت الاسلام و المسلمین محمودی در پاسخ سؤال شرعی این مقلد حضرت آیت الله سیستانی گفتند:
اینها از حقوق مالک هست و بدون اجازه مالک نمیشه برید، ولو اینکه برای تماشا باشد بالاخره باید با اجازه ما باشد.
آیا بانوان مجازند حمد و سوره نمازهای صبح و مغرب و عشا را با صدای بلند بخوانند؟ فتوای حضرت آیت الله سیستانی در این باره چیست؟ پاسخ حجت الاسلام و المسلمین محمودی را به این سوال بشنوید.
اصولا مجاز هستند که زنها در نماز صبح و نماز مغرب و عشا حمد رو بلند بخوانن، حمد و سوره رو بلند بخوانن، همطور که واجب است برای مردها بلند خوندن، برای زنها هم جایز است. بنابراین میتونن با صدای بلند حمد و سوره رو در نماز صبح، نماز مغرب و عشا بلند بخوانن. البته در جایی که نامحرم صدای این خانم رو میشنود، به خودی خود اشکالی نداره نامحرم هم گوش بده، ولی اگر صدا رو به نحوی رقیق بکنند و خیلی نازک کنند که موجب تحریک شهوت بشه، اون وقت است که جایز نیست.
زمزمه بفرمایید.
پاسخگویی به سوالهای شرعی شما در برنامه زمزم احکام. 30553 سامانه پیامک و تلفن‌های 329-10-551-329-10-552 با پیش شماره 025. زمزم احکام.
یکی از مقلدین حضرت آیت الله شوبدی زنجانی نوشتند: زنی هستم با تحصیلات عالیه و دارای چندین فرزند. مشکلی دارم در موضوع طهارت که از آن رنج میبرم. در خانواده متدین بزرگ شدم و میخواهم همه ی تعالیم اسلامی را مراعات کنم. چندین فرزند کوچک دارم و همیشه با مسائل مربوط به طهارت آنها سر و کار دارم. به هنگام تطهیر بول ترشحات سیفون پراکنده شده و به پاها، صورت و حتی سرم برخورد می کنند و هر دفعه با مشکل تطهیر اعضا مواجه هستم و این کار باعث شده که امورات زندگیم به سختی بگذرد و از طرفی هم نمی توانم به این امور بی توجه باشم، زیرا مربوط به عقیده و دینم می باشد. برای حل این مشکل به پزشک روانشناس هم مراجعه کردم ولی نتیجه ای نگرفتم. به علاوه موارد دیگری هم هست که از آنها رنج میبرم، مانند غبار شیء نجس یا مراقبت از دستهای کودک که یا باید آنها را آب بکشم و یا از دست دادن بچه به دیگر جلوگیری کنم. با توجه به اینکه تطهیر شیء نجس برای من بسیار دشوار است، ولی در همان وقت شستن آن ظرف‌ها و لباس‌ها در صورتی که فقط کثیف باشند برایم راحت است، لذا از آن مرجع معظم تقلید تقاضا میکنم در این خصوص طبق موازین شرعی من را راهنمایی بفرمایید تا زندگی بر من آسان شود. همانطور که در ابتدای سوال یادآور شدم، یکی از مقلدین حضرت آیت الله شوبدی زنجانی این مطلب را برای برنامه زمزم احکام فرستاده که حجت الاسلام و المسلمین جواهری پاسخ لازم را در این باره بیان میکنند.
خدمت این پرسشگر محترم عرض میکنیم که این چه یقینیه که مثلا سیفون آب اگر کشیده بشه، نمیدونم، یقین پیدا میکنید که آب ترشح کرده به صورت شما؟ خب آدم متعارف که چنین یقینی نداره که. آدم متعارف که کی یقین پیدا میکنه که نجس شده صورت دستش، پاش؟ این چیزای حالتهای غیر متعارفه. پس این نشون میده که شما متاسفانه دچار وسواس شدید. شخص وسواسی این چیزایی که نجس خودش حساب میکنه نجس نیست، اصلا پاکه. اشتباه میکنه که میگه نجسه، و اگر یقین هم بکنه که نجسه، بازم لازم نیست تطهیر بکنه. نه تنها تطهیر لازم نیست بکنه، اگر تطهیر بکنه حرامه. یعنی تو روایت داریم که الوسوسه من الشیطان، وسوسه شیطان، یعنی اگه دنبال شیطان برید کار حرامی کردید، نباید دنبال وسواسش بره. این دنبال وسواس رفتن کار حرامیه. علاوه بر این که خود همونطوری که خودتونم مطرح کردید، خب بچه‌تون زندگیتون رو دچار مشکل کردید، خب اعصاب خانواده با این نوع تطهیر کردن به هم میریزه، اذیت میشن. خب یکی از احکام اسلام اینه که اذیت کردن دیگران حرامه، یکی از احکام اسلام اینه که اسراف آب حرامه. خب به این امور توجه بکنید و فتوای مشاهد شما این هستش که به هیچ وجه نباید به این وسواستون اعتنا کنید، حرام دنبال وسواستون برید. فقط اون چیزایی که دیگران نجس میدونن رو تطهیر بکنید، اونم به اندازه‌ای که دیگران گفتن پاک، بسه، کافیه. بیشترش لازم نیست، بیشترش حرام خواهد بود. راحت باشید، اعتنا نکنید، به مرور مشکلتون حل خواهد شد.
اگر به حساب فرزندمان پول واریز کنیم، آیا خمس با آن تعلق میگیرد؟ لطفاً طبق فتواهی حضرت آیت الله مکارمی شیرازی پاسخ را توضیح بدهید. پاسخ معظم الله در این باره بشنوید.
البته خمس